أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بزرگواران در این میهمانی خداوندی و ضیافت ربانی. توفیقی است آیات بیانات سوره مبارکه کهف را بررسی میکنیم با این که تلاوت شد آیه شماره 13. دیشب اشاره کردیم با ورود به این ماجرای بسیار زیبا و پر محتوایی که حضرت حق به عنوان اولین حکایت از 4 حکایت خاص این سوره مطرح می کند، از آیه 9 آغاز شد. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا شروع شد. بعد شب به اینجا رسید سخن در پایان آیه 12 که بالاخره این جماعت بنابر تمام شواهدی که مشخص است، چه شکل روایی اون تاریخی آن که در 2 گذشته نکات رو مطرح کردم خدمت عزیزان، بالاخره برون آمدند از شهر و دیار خودشون. با توجه به مطالبی که امشب خواهیم گفت دیگه بیشتر روشن میشه چرایی این کار. از شهر برون آمدند در اون شرایط خفقان شرکالودی که وجود داشت، دیگه توان تنفس در این فضا ممکن نبود و برای آنان مقدور نبود و به سوی کوه پناه بردند و به سوی کوهستان و کهف و غار و لب باز کردند. چه زیبا سخن گفتند که دیشب لذت بردیم از این دعای زیبایی که ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا که توضیح داده شد، و اونگاه خداوند هم فضربنا علی آذانهم، دیگه بر گوش آنان اجاب ها و مانعی نهاده شد که نشنوند، که بتوانند به خواب سنگین الهی فرو روند، خوابی که خداوند برای آنان فزونتر از 300 سال مقدر کرد که شرح آن رو در ادامه آیات میخوانیم. من همینجا این جمله رو عرض کنم که فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، اینها رو گفتیم دیشب تفسیرشو، ثم بعثناهم، بعد اینها رو برانگیختیم بیدارشون کردیم از خواب، لنعلم تا معلوم کنیم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، که کدامی که از این دو گروهی که در این شهرن، مؤمنان، مؤمنان راستین یا سست ایمانان یا غیر، کدام بهتر توانستن ماجرای این جماعت رو التفات کنن، توجه به اون کنن، حساب آمار دقیق این جماعت رو و این ماجرا رو داشته باشن. و یه تفصیل و تفکیکی بود بین مؤمنان و غیر مؤمنان، این توضیح داده شد. اما نکته‌ای که خواستم عرض کنم نگذرم، به دلیل روایات زیبایی که در اینجا داریم، اینو داخل پرانتز عرض می‌کنم که استعذار دارید، پاره‌ای از آیات قرآن یه خواصی دارند که اینها کسی نمی‌تواند فهم کند که آیا این آیه پایانی سوره مبارکه حشر سوای تمام معارف الهی که در اون وجود دارد، یه خصوصیتی در اون وجود دارد. شکا رجل وجعا فی صدره الی رسول الله، یه کسی اومد شکایت کرد از یه دردی که در سینه دارد به پیامبر. پیامبر ارجاعش دادن به 4 آیه پایانی سوره مبارکه حشر، فرمودن این 4 آیه روز 3 قرائت کن و بخوان. گذشت چندین روز، آمد از پیامبر تشکر کرد، گفت کار تمام شد. خب این خصوصیاتی است که ما متوجه نمیشیم و علم به این خصوصیات صرفا در نزد نبی مکرم و اهل بیت است. پیرامون همین آیه فضربنا، شماره آیه رو دقت بفرمایید، آیه 11 و 12 از امیر المؤمنین وجود نازلین امام حضرت باقر علیه السلام از جد بزرگوارشون نقل میکنن که امام فرمودن، امیرالمومنین فرمودن این دعای شریفه رو اگر کودکی است که بسیار گریه میکند، اگر کسی است که ترس‌های شبانه دارد و اگر بانوی است که مثلا به دلیل وضع حمل یا شرایط این چنینی پریشانی در خواب دارد، این آیه رو به عنوان تعویذ، به عنوان حرز بخواند و همراه داشته باشد تا خداوند این سه مشکل رو بزداید. این از زبان امیرالمؤمنین حضرت باقر علیه السلام نقل میکنند. خواستم فقط صرفا خارج از محدوده بحث این جمله روایی رو هم خدمت عزیزان ادامه بحث دیشب بازگو کنم. اما فرمود به دنبال اون، از اینجا دیگه حضرت پروردگار به شکل جدی وارد ماجرا می شود. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ما پیامبر بر تو حکایت می کنیم نبأ و گزارش آنان را بالحق، با تمام معیارهای حق، به انگیزه حق، همراه با حق. انهم فتیتون، در این بیان قرآن زیبایی های خاصی نهفته است. یک این که فرمود نحن، ما، حضرت پروردگار می فرماید ما بر تو روایت می کنیم و حکایت می کنیم این ماجرا را. خب مشخص می شود که این حکایتی که پیامبر به ناس بازگو کنند و در این سوره مطرح می کنند ممکن است یه رگه هایی از اون در ذهن جامعه اون روز وجود داشته است، یه دورنمایی از ماجرای کهف می دانستند، اما به هیچ وجه با ابعاد این ماجرا، با محتوای درونی اون، با پیام‌های این حکایت جامعه اون روز آشنا نبود. 350 سال قریباً قبل از پیامبر این اتفاق افتاده است. منبعی هم به لحاظ خبری در اختیار پیامبر نیست که نبی مکرم گزارش این ماجرا را از منابع بیرونی بازگو کند، از منابع مسیحیت و یهودیت بازگو کند. پیامبر دخلی و ارتباطی با این جماعت ندارد، اون هم با گزارشات ناسواب و ناسحیحی که ممکنه اونها داشته باشند پیرامون این ماجرا بر فرض. به همین خاطر فرمود نحنو، تمام این ماجرا و حکایت صرفاً از سوی ما به تو انتقال میشه، یعنی منبع این ماجرا نیست مگر علم الهی، و خداوند سبحان از علم غیب خیش به پیامبر چنین ماجرایی رو منتقل میکند، لذا منبع اون به تمام معنا صحیح و از سوی حضرت هدیت کاملت مطمئن و استوار. فرمود نحنو، به دنبال اون نقص، و ما بر تو قص میکنیم. کلمه قص در لغت ابتداءن به معنای پیگیری کردن است، پی چیزی رو گرفتن، قص به معنای پیگیری است. به همین خاطر از این ماده اگر جرمی اتفاق می افتد، حالا این جرم رو ما پیگیری می کنیم و پی جرم و مجرم رو می گیریم، به مجازات لازم می رسانیم و به انجام می رسانیم. نام این چیست از این ماده؟ قصاص. اگر اومدیم منع پیگرد، یعنی پیگرد نکردیم، منع پیگرد ساده شد میشه عفا، یعنی منع پیگرد، یعنی پیگیری نکردن. اما قصاص یعنی پی یه ماجرا رو گرفتن، به تمام رساندن و مجازات رو پیاده کردن. پس پیگیری در این ماده وجود دارد. اگر یه ماجرایی است، یه موضوعی است که حدی جذابیت دارد و پیام‌های خاصی دارد که ارزش این رو دارد که پی اون رو بگیرند، این میشه قصه، و فعلی که به کار برده میشه برای این ماجرا قصه است. فرمود نحن نقص علیک، پیامبر ما پیگیری میکنیم این ماجرا را و گزارش این ماجرا رو ما پیگیرانه به تو تا انجام و پایان اون منتقل میکنیم. نحن نقص علیک نبأهم بالحق. حالا چه چیزی رو بر تو میگوییم؟ نبأ این جماعت رو مطرح. ببینید کلمه کلمه پیام داره. نبأهم، بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم، نبأ به معنای گزارش است، اما هر گزارشی را به اصطلاح هر خبری رو نبأ نمیگوین. ممکنه بگیم خبر، اما خبر عامه، یعنی هر گزارشی که منتقل بشه به ما ممکنه موضوع خیلی ناچیز نازل بی اهمیتی هم باشد، اما این میشه یه خبری است دیگه. گفتند آقا الان که میومدیم مثلا فرض بفرمایید نمیدونم چراغ سردر مؤسسه خاموش شد، خب مثلا یکی از چراغ ها سوخت، مثلا یکی از لامپ ها، خب این خبری است، اما این اهمیتی نداره، خب بالاخره این نقشی نداره. یا اینکه مثلا بگو آقا امروز ما ظهر مثلا غذا جای شما خالی، مثلا فلان غذا رو خوردیم، خب این میتونه یه خبر باشه، یه گزارش باشه، اما چند سری دارد. این رو نبع نمیگن. نبع به خبری گفته میشود، خبر خاص است، خبری که اثر تعیین کننده و به سزایی در اون وجود داره، این میشه نبع. و استهزار دارید قرآن جز نبع نمیگوید. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراهیم، پیامبر نبأ ابراهیم را بگو. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْب، این انباء و نبأها رو پیامبر منتقل کن. یعنی بنا قرآن این است که گزارشاتی رو بگوید، حکایاتی رو بگوید، روایاتی رو منتقل کند که بس تعیین کننده، اثرگذار و به سزاست در زندگی انسانها برای همیشه. این سنخ و جنس حکایات قرآن است. این بسیار مهمه. یه مختصر این رو بازم توضیح بیشتر خدمت عزیزان میدم. ببینید تمام اون چرا که به عنوان تاریخ قرآن میبینیم، به عنوان قصص قرآن میبینیم که حضرت پروردگار مطرح میکند، هیچ لحن و بیان، بارها عرض کردم، هیچ لحن و بیان تاریخ گویی در اون نیست. یعنی خداوند بنا ندارد که روایت تاریخی نقل کند، حضرت پروردگار بنا نداره که داستان سرایی بکند، بنا نیست که یه سناریوی نوشته ای باشد بعد این پردازش هنری بشه، یه صور خیالی باشد بعد این منتقل بشه به جامعه، اصلا این بنا نیست. آنچه را که خدای سبحان در این حقایق مطرح میکند و منتقل میکند، درسهای مؤثر و سازنده است برای زندگی انسانها در هر عصر و زمان. اصلا فلسفه گفتن این حکایات و قصص و تاریخ در قرآن اینه که لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. عجیب، این آیه پایانی سوره مبارکه یوسف، بعد از اینکه نحن نقص علیک احسن القصص، زیباترین حکایت قرآن و روایت قرآن در اینجا نقل میشه، بعد میگه لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. آنچه در این ماجرا و این ماجرا وجود داره نیست مگر عبرتی برای صاحبان اندیشه. عبرت یعنی چه؟ عبرت از ماده عبور میاد، یعنی یه مطلبی رو شما از یه جا بر میدارید منتقل میکنید به جای دیگه. به این ماجرا یوسف مراجعه میکنید، بعد درسها، نکتها، نقشها، ویژگیهای اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی رو میبینید، این درسها و آموزهها رو منتقل میکنید به زندگی خودتون، این میشه عبرت. لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. ما کان حدیثا یفترا، اینا که بافتنی نیست، داستان سرایی که نیست، بزد تیر بر چشم اسفندیار جهان تیره شد پیشان نامدار، داستان نیست اینا. اینجا که این حکایات رستم و سهراب نمیگوید خداوند سبحان. ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یده، بلکه تمام حقایقی است که واقع شده است و تصدیق کننده آن است و تفصیل کل شیء، و تمام نکاتی که شما نیاز دارید به اون تو این حکایات گفته میشه، و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، و راهنمایی هاست، هدایت هاست، روشنگری هاست و اسباب نزول رحمت و برکات الهی بر جامعه است. 5 تا نکته رو خدا در حکایات و تاریخ قرآن مطرح میکند: عبرت است، تصدیق وقایع گذشته است که منطبق کردن این با حقایق، بیان نیازها و تفصیل کل شیء است، هدایت است و رحمت است. این در تمام حکایات قرآن جاری است من جمله اصحاب کهف. لذا فرمود نحن نقص علیک نبأهم، ما میگیم بر تو پیامبر این گزارش مهم و نکات مهم این ماجرا رو. دیگه خیلی مهم نیست که حالا مثلا تاریخ و روز دقیق و ساعتی که مثلا اصحاب کهف بیرون رفتن، یا مثلا فرض جزئیاتی که دیگه اینجا عذرخواهم از این که بگویم که متاسفانه شاید اسمش رو حتی تحریفم بتونیم بگیم، از تحریفاتی که در دامن فهم قرآن دست داده است، یه بخش اون مربوط به همین قصص و حکایات قرآن و برون کشیدن اینها از مجرا و مسیر خودش و اینها رو به شکل داستان و رمان و به شکل این مسائل در آوردن و از پیامها، درسها و آموزه‌های قرآن فاصله گرفتن. دنبال این باشیم که بالاخره چی شد، بالاخره یوسف به زلیخا رسید یا نرسید، دنبال یه داستان عاشقانه درست کردن. مثلا چنین چیزی و پیام هایی به هیچ وجه در قرآن نه مطرح است و نه مقصود است. دنبال این باشیم که کار به جایی بکشد. نمیخوام اسم ببرم از کتاب، که در این کتاب بیاد بحث کند که بگد سگی که همراه اصحاب کهف بود و کلبهم باستون ذرایعه بالوسید، این ابلق بوده، دو رنگ بوده یا یک رنگ بوده، این ببخشید این نر بوده است یا ماده بوده است، این بخورد به سر اون کسی که این حکایت رو میخواد به این شکل بماند و این حکایت قرآن و این ماجرای قرآن رو این گونه فهم کند و این گونه اذهان جامعه را از حقیقت قرآن دور کند، متاسفانه آگاهانه یا ناآگاهانه، آمدانه یا غیر آمدانه. فرمود نحن نقص علیک نبأهم بالحق. اینی که عرض میکنم میگم یعنی واقعا بوده ها، این اسم نخواستم ببرم تو فلان کتاب، کتاب 14 جلدی مطالب نوشته شده، نگوییم بهتر. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ما این حکایت رو و این گزارشات مهم و تأثیرگذار و سازنده رو پیامبر بر تو میگیم بالحق، یعنی تمام این ماجرا بر اساس حق گفته میشود و هیچ خرافه، هیچ زیادتی، شاخ و برگی، قلوی، خب الان از مشکلاتی که ما در تاریخ نگاری داریم چیه عزیزان؟ همینه که تاریخ با شاخ و برگ نوشته میشود. تاریخ به تعبیر علمی امروزی سوگیری دارد، یعنی جهانگشای جوینی را عطا ملک جوینی وزیر مغولان میاد می نویسه که وزیر مغول هاست، میاد در همون اوان تاریخ سجلی جهانگشای جوینی رو می نویسه. خب مغرضانه نوشته میشه خیلی از اینها، خیلی از مطالبش مغرضانه است، قلم در کف دشمن است. گاه می بینید تاریخ به گونه ای منتقل میشه که تحریف میشه، اما بالحق، بدون تحریف، بدون کم و زیاد کردن، بدون شاخ و برگ دادن، لب و اون ناب به مطلب رو خداوند سبحان میگوید بدون خرافه و باطل، بالحق. و در این حال معنای دوم بالحق یعنی همراه با حقایق و نکات زیبا و ثابت و برجسته که برای هر روز و هر زمان بشریت لازم باشه. امروز هم انسان ها داستان اصحاب کهف بخونن، بعد تکلیف خودشون، جامعهشون، کهفشون رو بفهمن، روششون رو بفهمن، ارتباطشون رو بفهمن، وظائفشون و ایمانشون رو، اعتزال و عزلت آیا داریم نداریم در اسلام، در قرآن و خیلی از مطالبی که مطرح میشه انشاءالله. فرمود نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون. دیشب اشاره کردیم آنان فتیه بودند. دیشب گفتیم فتیه جمع فتا، فتا دو معنا دارد، یک معناست به لحاظ جسم به کسی که شاب و تری المکتمل، به یه جوان سر و حضور شاداب زنده به این فتا گفته میشه، این به لحاظ سن و عرض به خدمتون اینها. و دخل معه السجن، با یوسف وارد زندان شدن دو فتا، فتیان. اینا کیند؟ این دو تا جوان خیلی سرحال و اینها بودند. اما معنای دوم فتا رو گفتیم، جوان نیست به لحاظ جسمی، نیست به لحاظ روحی، است جوان مرد، کسی که خصال و ویژگی های قوی دارد، کسی که شجاعت دارد، آزادگی دارد، جوانمردی دارد، کسی که به اصطلاح اون بخشش و دستگشاده رو دارد. این میشه چی؟ میشه فتا. بعد میشه لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این میشه جوانمردی که در این آیه شریفه و در ماجرای اصحاب کهف روایت خوندم که فرمودن اینها جوان، نگید اینا بلاز سنی جوان بودن، شاب بودن، نه اینا میانسال بودن، اینا کهلان بودند، میانسال بودند، نه اینکه سنده کمی داشتن. فرمود انهم فتیتون، اینها یه انسانهای جوان مرد. حالا این جوان مردیشون چی بود؟ تو روایت از زبان امام صادق خواندیم، فرمودن فتوت چیست؟ فرمودن ایمان و تقواست. میفرماید انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. اینها یه فتی، یه گروه جوانمردانی بودند که راز اصلی جوانمردی و توفیق اینها این بود که آمنو بر ربهم، اینها پروردگارشون ایمان آوردند. یعنی اولین امتیاز و نکته‌ای که خداوند برای این گروه مطرح میکنه که چرایی مطرح شدن اینها تو قرآن تو همین کلمه است. چرا باید بعد از 1800 سال ما در این ماه مبارک رمضان محضر مبارک شما بنشینیم و این حکایت رو بخوانیم؟ این تمام راز اینجاست. الگویی رو میخواد خداوند مطرح کنه در یه شرایط ویژه. فرمود انهم فتیتون آمنو بربهم. وقتی قرآن میگه ایمان رو به کسی نسبت میدهد، پس مراد ایمان حقیقی است، ایمان مقبول خداوندی است، نه ایمان شکسته بسته. یه ایمانی که ارکان و اون ایمان و اجزای ایمان درست است، کامل است. اینها کسانی بودند که به تمام معنا ایمان آوردند به پروردگارشون. کلمه برب بهم هم که میاد، یعنی اینها از مقام خالقیت و آفرینش الهی گذشتند، به مقام پروردگاری خداوند رسیدند، تربیت الهی رو پذیرفتند. بدیهی است که بعد از آفرینش و پرورش نوبت چی میشه؟ پرستش. اینها موحدان شایسته و پاکیزه‌ای بودند به لحاظ اعتقادات توحیدی و به لحاظ باورهای جدی که داشتند. آمنو بربهم. بعد میفهمد و زدناهم هدا. چقدر لطیف و زیباست. و ما افزودیم بر هدایت آنان. یعنی اینها با ایمانشون در مسیر چه بودند؟ هدایت. اما ما اضافه کردیم بر هدایت اینها، فزون کردیم بر هدایت اینها. اینو توجه داشته باشید در قرآن چقدر مقوله زیبایی است. یک، اولا ایمان یه چیزی نیست که صفر و یک باشه به لحاظ منطق ارسطویی. این نیست که بگیم ایمان صفر و یکی است، یعنی هست و نیست. نه، ایمان یه مقوله است که به تعبیر آقایان منطقیون مقوله به تشکیک، به قول امروزی ها تابع منطق فازی است، یعنی صفر و صده. ایمان یه مقوله است که کم و زیاد میشه. خود قرآن شواهدش رو نشان میدهد برای ما. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مؤمنان کسانی هستند که وقتی نام خدا برده میشه دلهای اینها پر میکشه. چه حالی به اینا، چه شوری پیدا میکنن، شعفی پیدا میکنن با نام خدا و یاد خدا. اینها کسانی هستند که انگامی که آیات الهی بر اینها خونده میشه افزوده میشه ایمانشون. پس ایمان یه مقوله ایست که چی؟ زیادت دارد، فزونی دارد، از خدایی استفاده میشه. آمنو برب بهم و زدنام. دوم، در وادی ایمان عزیزان و هدایت که بهترین رو با کلمه هدایت در قرآن میبینیم، رابطه این که بین انسانها و خداوند وجود دارد یه رابطه تعاملی دوسویه است. یعنی هنگامی که انسانها میان و در گام اول و گام نخست میپذیرند ایمان رو، یعنی رو به سوی ذات حق میکنند، میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. پروردگارا ما شنیدیم سخنان رسولان تو رو، حقایق تو رو، و پذیرفتیم به جان. وقتی انسان ها رو می کنن، می پذیرند هدایت الهی رو، سر در خط هدایت الهی قرار می دن، دیگه اینجا کار خدا شروع می شه با این انسان ها و با بندگان شروع می شه. یعنی کار دوسویه شروع می شود. یه تعاملی که از سوی حق دیگه میاد، دیگه عنایات الهی متوجه حالشون می شه. به چه شکل می شه؟ این می شه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونهایی که میان تلاش میکنن در مسیر ما خودشون رو قرار بدن و حرکت کنن، ما آن به آن می افزاییم به هدایت اینها، به راه‌های بهتر، به ارتقاء فزونتر. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه تودی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. دیگه اینها رو خداوند میبرد جلو، میشه و یزید الله الذین اهتدوا هدا. خداوند اون کسانی که اهتدا میکنن، یعنی هدایت الهی رو قبول میکنن، پاسخ مثبت میدن به خداوند عزیزان و در مسیر قرار میگیرن، راهشون نمیکند که میافزاید به هدایت آنان. حالا این افزایش ها گاه به جای میشه که از جنس هدایت ظاهری نمیشه دیگه، میشه از جنس هدایت باطنی، میشه از جنس الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک. دیگه اون نوری که خدا به جان و دل بندگانش میتابد و اونها رو بالا میبرد و بالا میبرد. این یه قصه عجیبی است در قرآن که بسیار زیبا گفته میشه. زادهم هدا، خداوند می افزاید به این هدایتشون، فزون میکنه. در اینجا فرمود زدناهم هدا، گاهی داره و آتا هم تقوا هم، بعد دیگه بهشون میده خیلی چیزها. خب اینها ایمان صادقانه آوردن و نتیجه ایمان صادقانه این بود که خداوند افزود به ایمانشون، به هدایتشون و اوج گرفتن. و عرض کردم این خیلی مژده عجیبیست، کما اینکه نقطه مقابلش هم خیلی اسف و تأسف سنگینیست. هنگامی که انسانی روی برمیگرداند از خداوند، پشت میکنه به هدایت الهی، این اتفاق به شکل منفی میفته عزیزان. اینجا که میفهمد زدناهم هدا، اونجا خداوند رها میکند این انسان رو به خودش. وقتی پشت میکنه کسی به خداوند، اعراض میکنه، برمیگرداند، کاری که خداوند میکنه رهاش میکنه. که به این رها کردن در قرآن چه گفته میشود؟ ازلال، یعنی نور هدایت از وجود این انسان برداشته میشه، میره در ظلمات خودش دست و پا میزند، رهاش میکنه خدا. تنها کار الهی همین کافیه که رها کند این انسان. اما اونی که رو میارد به سوی خدا، آن به آن این هدایت میاد بر جان و وجود و دل انسان افسوده میشود و اوج میگیرد. فرمود اینها گروهی بودن، جوانمردانی بودن که آمنوا به ربهم و زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم، و ما بر دلهای اینها ربط کردیم. اذ قامو، هنگامی که اینها قامو شدند، ما دلهای اینها رو ربط کردیم. خب این هم عجیب زیباست، این قسمت آیه شریفه. و ربطنا، کلمه ربط با تا در حقیقت به معنای شدت الوصل، ربط الفرس، رباط الخیل به تعبیر خود قرآن. وقتی اسب چموشی داره، مهارش رو کامل به دست میگیرن، آرامش میکنن، دیگه قرار و ثبات پیدا میکنه، اینجا مقوله ربط محقق میشه، میشه مربوط، میشه الفرس المربوط، ربط میشه. نقطه مقابل استراب و تشویش است. خب میدانیم عزیزان این دل بیچاره ما چنین حالی رو داره. اصلا اگر روح انسان و جان آدمی رو قلب میگویند، که خدا میگه ربطنا علی قلوبهم، قلب گفته میشه، چرا قلب گفته میشه به جان و روح انسان؟ ما سمی القلب الا من تقلبه و رعی و یعذب و الانسان و اطوار، به دلیل اینکه جان و دل ما و قلب ما، روح ما عزیزان، تلاطم داره، استراب داره، تشویش داره، بیقراری دارد، همونی که حسش میکنیم، لمسش میکنیم. جان و روح انسان زیر و بالا، تب و تاب دارد، زیر و بالا دارد. و تا زمانی که این دل و این جان قرار پیدا نکند، تثبیت نشه، انسان موفق نمیشه توی چی در زندگی. تو تمام هم از تصمیماتمون، افکارمون، رفتارمون، در شدائد زندگی، دشواری‌های زندگی، فشارها، ابتلاعات، گاهی می‌بینید یه مصیبت سنگینی برای انسان وارد میشه، یه مرگ عزیز و اونچنانی برای انسان وارد میشه، اما وقتی نگاه میکنید این آرامش رو می‌بینید، مبهوت میمونه انسان. نیست اون تشویشی که دارن دیگران انجام میدن، اون جزع و زعی که دیگران دارن، می‌بینید کسی نداره این رو. یه قراری است، ثباتی است، یعنی این دل آرامش پیدا کرده است، یه ثباتی پیدا کرده است. نام این میشه ربط القلب. و جان و دل انسان در زندگی به هیچ چیز، اینو محکم به شما میگم، به هیچ چیز، به هیچ چیز و توسط هیچ کس ثبات و قرار و آرامش پیدا نمی کند جز حضرت جانا، جز جان آفرین، اونی که این دل و جان ما را آفریده است. خودش آرامش میکند عزیزان، خودش قرار میده. بالاخره ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، اونان که ایمان آوردن دلشون مطمئن به یاد الهی شد، بدونید این قصه کلی است که تمام جانها و دلها به یاد الهی و ذکر الهی و دست خداوند آرامش پیدا میکنند. در ماجرای سنگین بدر خدا، لیر به تعالا قلوب کن، خداوند دلاتون رو ربط داد، قوی شدید، بس 300 نفر ایستادید مقابل 1000 نفر، تا مرزهای مکه اینا فرار میکردن، شما دنبالشون میدویدید، اونا با سلاح، شما با دستای خالی. لیر به تعالا قلوب کن. اینجا به زیبایی فرمود و ربطنا علی قلوبهم. خب اینها توی صحنه خاصی قرار گرفتن به لحاظ سیاسی اجتماعی، یه موقعیتی که اینها در قبال یه حاکمیت کفر و شرک قرار دارند و الان اینها میخوان حقایق و مطالب و باورهای خودشون رو ابراز کنن. چه فشارهای سنگین، چه خفقان و اختناقی به لحاظ سیاسی بر اینها حاکم است، چه ظلمی، چه فضای تیره اسفناکی حاکمه. یه اقدام ویژه‌ای رو میخوان انجام بدن، برخیزن، حرکت کنن، مقابله کنن، برون برن از این شهر و دیار و غیره. اینجا خیلی دل قوی محکمی میخواد که تصمیم درست بگیره و اون آرامش رو داشته باشن تو چنین شرایطی. و این آرامش نمیاد مگر از تناقض‌های دل. پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من بر مدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. دیگه اینجا نیاز به آن است که ثبت قلوبنا علی دینک، ثبت قلوبنا. اینجا نیاز به تثبیت قلب توسط مغلب القلوب و محول الاحوال است. فرمود اینها ایمان آوردند و ما به ایمان و هدایتشون افسودیم و از جمله اینها این بود و ربطنا علی قلوبهم، و ما قلبها و جانهای اینها رو محکمش کردیم. بارها این حدیث رو خدمت عزیزان خوندم، مثل قلب المؤمن کریشت فی فلوات، مثال دل و قلب و جان شما انسان ها مثل یه پریه که تو بیابانه، باد این رو یقلبه ریاح یمینا و شمالا، باد این پر رو چطور بالا پایین میکنند. گاه ما تو زندگی این استرابا رو داریم، این دلواپسی ها رو داریم تو جانمون و روح، تو مسائل اقتصادیمون، تو مسائل عاطفیمون، تو مسائل اجتماعیمون، خانوادگیمون. دیگه اینجا این ثبات، این پر در بیابان، این دل در بیابان زندگی به دست خداوند و اون چیزهایی است که خدا اونها رو اسباب چی قرار داده؟ اسباب آرامش قرار داده. و کان رسول الله، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اذا فزعه امر یا حزبه امر، در بعض از روایات داره وقتی یه امر، یه کار سنگینی پیش می آمد که این دهشتناک بود، حالت این چنین بود، رسول خدا پناه می بردن به نماز و با نماز آرامش پیدا می کردن. دو رکعت نماز می خوند پیامبر، تمام آرامش به جانش می آمد. یه چیزهایی رو خداوند که مصادیق ذکر خودشه، اقم الصلاة لذکری، نماز را برای ذکر من به پا بدارید، اینها را عامل چی قرار داده است؟ اولا قرار جان و آرامش جان، بدونید نه با پول، نه با زر، نه با زور، نه با قدرت، هیچ کدوم اینها اون آرامش رو به جان و دل انسان، آرامش حقیقی رو وارد نمی کن. اون آرامش حقیقی از ایمان میاد عزیز، از اتصال به خداوند میاد، از اتصال به مبدع فیض و اسماء و صفات الهی میاد. و اون راهکارهایی که خدا قرار داده تو زندگی برای آرامش بخشی به انسانها، البته همه به دست خداوند و به ید الله هست. اصلا جان و دل ما یه تعبیر عجیبیه، خداوند انگوش نداره، دست نداره، اما که ما بفهمیم قلب المؤمن بین اسب ایمن اصاب الرحمن یقلبه یمینا و شمالا، دل انسانها بین دو انگشت خداست، خدا این دل رو بالا پایین میکند. خیلی عجیب گفتن که بفهمیمش. فرمود و ربطنا علی قلوبهم، اما کی؟ اذ قامو، وقتی اینها قیام کردن، برخواستن، خدا دلهای آنان را آرام کرد. مشخص میشه که یکی از اون راههایی که خدا دل را آرام میکنه چیه؟ این زمانه. اذ قامو، قامو یعنی چه؟ و نسبت به اینها تطبیقش بدیم به این جوان مردان کهف، این خفتگان بیدار. ببینید قام و قیام، قام یقومو مقابل قعود یقعودو، ایستادن و نشستن، اقومو به حول الله و قوته، اقومو و اقعود، این ایستادن تو نماز میگید، بر بلند شدن از سجده، از تشهد میگید که به قوه و حول الهی من بلند میشم مینشینم، درست؟ پس قیام، قعود، مراد از این قیامی که در اینجا خداوند مطرح میکند این نیست، یعنی ایستادن مقابل نشستن، بلند شدن، برپا برجا نیست، بلکه چیز دیگه داره خداوند مطرح میکند. به خود قرآن مراجعه کنیم. گاهی این قعود در قرآن مقابل مجاهده، نه مقابل قیام قعود، یعنی فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خداوند مجاهدین رو برتری داده است نسبت به قاعدین. قاعدین از ماده چی میاد؟ قعود، یعنی نشستگان، بر جا نشستگان. خدا اونهایی که مجاهده میکنن نسبت به اونهایی که نشستن رو خیلی برترشون کرده است. پس این مراد از قعود یعنی چی؟ یعنی بیحالی، کسالت، بیتفاوتی، وادادگی، فشل بودن و عدم توجه به کار و مسئله و وظیفه و غیره. این میشه قعود و نشستن. مقابلش میشه تمام اون معنایی که در مجاهده وجود دارد، جد و جهد و کوشش و تلاش و عرض به خدمتون مسئولیت پذیری و غیره. همه اینها در کلمه قیام نهفته است. قل انما اعظکم بواحدتن، پیامبر به این مردم بگو در خانه اگر کس است یک حرف بس است. بگو پیامبر، قل، بگو پیامبر، انما، همین یک حرف بسه براتون. اعظکم به واحده، من فقط یه چیز بهتون میگم، انتقومو لله، بلند شید برای خدا، انتقومو لله، مثنا و فرادا. میخواید تو جامعه همراه داشته باشید؟ بسیار خوب. نباشه تنها، هیچ باکتون نباشه، هیچ نگران نباشید، تو جامعه موجی نیست، همراه شما نیست، تنهایید، تکید، با جامعه نمیرخسید با ساز اونها، هیچ باکی نداشته باشید. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا، بقیه آیه سوره مبارکه سبع. خب یعنی چه قل انما اعظکم بواحده؟ اصلا ببینید، قیام، القیام بالامر، الاهتمام بالامر. وقتی یه کسی یه کاری رو جدی میگیرد، وقتی یه کسی مسئولیت پذیر میشه، وقتی یه کسی قیام به وظیفه میکند، پای وظیفه می ایستد، این میشه معنای حقیقی قیام در این موارد. فرمود و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، خداوند فرمود ما دلهای اینها رو محکم و استوار کردیم هنگامی که اینها ایستادن به وظیفهشون عمل کردن، هنگامی که اینا اهتمام و جدیت در ایمانشون به خرج دادن. دیگه دیدن این جو شرکالود و کفرالود و این فضای بت‌پرستی این جماعت رو که الان در ادامه میخونیم نمیتونن تحمل کنن، اینها دیگه نمیتونن دهان رو ببندند. و ربطنا علی قلوبهم، خب حالا این تصمیمی که این جوانان گرفتن که خلاف جامعه، خلاف جریان رود شنا کنند، حاکمیت، حاکمیت کفر و شرک است، شرایط اینها آسیای صغیره، حالا با تمام توضیحات و گمانه‌زنی هایی که باز هم میگیم در آیات بعدی در مورد مکان جغرافیایی این کهف و این جماعت خواهم گفت فردا شب یا شب بعد از اون هم باز، اما در اینا منطقه ای هست که فضایی که اونجا حاکمه فضای بت‌پرستی و توتم‌های یونان قدیم و روم شرقی و غربی است. یعنی اینها بتانی دارن، الهه هایی دارن که اینا نماد یه چیزیست، یکی نماد قدرت است، زئوس است، یکی نماد جمال و زیبایی است، ونوس است، یکی نماد رامشگری است، آناهیتا است، یکی اون خدای برتر است، جوپیتر است. اینا تابع این بتانن، دیانا دارند اینها، این بتا رو دارند اینها، آرتمیس دارند، اصلا منطقه به این شناخته می شده است این موقعیت اینها، و چنین الهه هایی رو دارند. در این شرایط کفرآلود و شرکآلود با حاکمیت مستبدی که بر اینها حاکمه، حکومت مستبدی که وجود داره، اینها اذ قامو دیگه برخواستند، یعنی دیگه اینجا به وظیفه موحدانه و مؤمنانه خودشون خواستن عمل کنن و نپذیرن. فقالو دیگه، اگر تا الان به اصطلاح آقایان تقیه می کردند، اگر تا الان ایمان و توحید خودشون رو ابراز نمی کردن، دیگه فقالو ربنا رب السماوات و الارض، گفتن نه، ما نمیشه با این وضع مشرکانه، نمیتونیم زندگی کنیم، ما میگیم عقاید خودمون رو، پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است. رب العالمین است. دیگه نمیخوام وارد بشم، حالا در قسمت بعدی هم میاد البته. دیگه ببینید اینجا بحث رب النوع یا رب العالمین، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار یوسفه. یعنی اینکه ما قائل بودند بالاخره این جماعت که خداوند اگر وجود را آفریده است برای هر بخش اون یه متولی قرار داده، که ما یه نمادی و سمبولی برای اون متولی داریم که اسم داره، همین هایی که اسم بردم براتون. حالا میخواد جامعه جاهلیت عرب باشه، لات و منات و عزا و هبل باشه، یا عرض به خدمتون اینها که گفتم باشه، یا شیوا و یشنا و برهما و همسال اینها باشد در شرق. اینها همه شدن یه نمادهایی که بهش میگفتن رب النوع، یه آلهه ایست، یه رب النوع ایست که نماد اون متولی امر باده، امر رزقه. ما به درگاه او عجز میبریم، هدیه میکنیم، قربانی میکنیم، تقاضا میکنیم تا امورات ما را اداره کند. شدن رب الانواع، الهه ها، خدایگان که بتونن اینها اداره کنن. از قال و ربنا رب السماوات والارض، یک مدبر و مربی و تدبیر کننده جز برای تمام هستی و مدیر خلقت وجود نداره که ذات او که خالق هستی است. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو و من دونه اله، و ما جز او را هیچ الهی غیر او را پرستش نمی کنیم. تمام پرستش از آن پروردگار جهانیان و رب العالمین است. الحمدلله رب العالمین، تا ایاک نعبد و ایاک نستعین باشد. لن ندعو و من دونه اله، لقد قلنا اذن شتتا، اگر ما چنین رفتاری داشته باشیم و چنین پرستش غیر خدا رو بخوام داشته باشیم، لقد قلنا، گفتیم یه مطلبی، سخنی رو که اذن شتتا، کلمه شتت الافراط فی مخالفت الحق، چون خود کلمه شرق به معنای بعد، بعد فاصله گرفتن از حق و مخالفت با حق میشه شتت. اگر ما این حرف رو بزنیم خیلی پرتیم، خیلی داریم با حق ستیزه میکنیم، که اگر مسیر شرک را به جای توحید بپذیریم، مسیر بالاخره پرستش بتان رو به جای رب العالمین بپذیریم، مشخص میشه خیلی اینها بینش توحیدیه مترقی و بالایی نسبت به جامعه خودشون یافته بودن. دیگه وقتی ضدناهم هدا میشه، وقتی خدا به هدایتشون میافزاید، وقتی دلهای اینها اون صلابت رو پیدا میکنه، میشه همین ها اولاء قومنا، بعد شروع میکنن به نقد کردن. ها اولاء قومنا، این وضع اجتماعی ماست، این وضعیست که این نظم پلید اجتماعی رو اندر دم کوره صغر گیرن، به تعبیر مرحوم بهار. ها اولای قومان تخذوا من دونه آلهتن، متاسفانه مشکل این قوم و جماعت ما این است که انتخاب کردن، اتخاذ یعنی انتخاب قهری و ارادی، با میل خودشون انتخاب کردن، تحمیلی نیست. اتخذوا من دونه، از غیر خداوند، آلهتن، اینا به دربار بتان، به درگاه بتان فرو رفتند و تدبیر و تربیت و اداره و وحدانیت خداوند رو در پرستش از میان بردند و اینها متاسفانه به شرک رو آوردند. ها اولئک قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیهم بسلطان بین. خب اینا اگر چنین کاری رو که ببینید چقدر زیبا قرآن از منطق این بزرگ مردان و جوان مردان یاد میکنند، اینا اگر رفتن غیر خدا رو دارن جوپیتر رو عبادت میکنن، اینا اگر زئوس رو عبادت میکنن، لولا یعتون علیهم به سلطان بین، چرا یه سلطان دلیل و حجت چیره و غالب رو میگن، چرا یه دلیل نمیارن برای رفتارشون، یه دلیل بیارن. این شیوه قرآن است عزیزان، شیوه قرآن در بررسی عقاید و باور هر قوم و جماعت این است که باید هر عقیده و باوری که ما داریم پشتوانه داشته باشه، حجت، برهان، سلطان، با دلیل وجود داشته باشه. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، راست میگید دلیلتون چیست، شما دلیل بیارید، دلیل عقل پسند بیارید، حجت بیارید تا ما بپذیریم سخن شما رو، ولو شرک است. لولا یعتون علیهم به سلطان بین، چرا شما یه دلیل اینا چرا دلیلی نمیان برای رفت؟ دلیل بیاریم بشینیم گفتگو کنیم با هم ببینیم مطلب شما چیست. اما اینا خب بدیهیست دیگه، شرک دلیل و منیت. عجیبه این آیه، چقدر لذت میبریم از این آیه. و منیت او محلاه الهن آخره لا برهان له به انما حسابه عند ربه. هر کسی که جز خدا رو عبادت میکند لا برهان له به، هیچ برهان و دلیلی بر این کارش نداره، نفی جنس اصلا وجود نداره هیچ دلیل. چرا؟ چون غیر خدا توهمی بیش نیست. ان هی الا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من سلطان. اینا همه تصورات و تخیلات و اباطیل ذهنی انسان ها بوده است که راهزنی شیادان در این جهت در طول تاریخ بوده که بشر رو میکشیدن به سوی پرستش غیر خداوند. امروز هم همینطوره. حالا ممکنه بت ها امروز چی شده باشن؟ به جای بت زئوس و ونوس شده باشه بت کاخ فلان و کاخ فلان، بت دلار و پوند و فلان. ممکنه زر و زور و امثال اینها بت های بشر شده باشه. ممکنه خود بشر بت خودش شده باشد که مادر بت ها بت نفس شماست. من دیگر بت ما رو این بت اجدهاست. فرمود ها اولاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیهم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا. خیلی زیباست، بگم تمام کنم عرضم رو. فمن اظلم، کیست ظالمتر از آن کسی که افترى علی الله کذبا، بر خداوند دروغ میبندد. دقت بفرمایید، ما یک حزب داریم. کذب یعنی چی؟ یعنی دروغ. کسی که دروغ میگوید میشه کاذب. بعد ان الله لا یهدی القوم الکاذبین، خداوند کاذبین رو هدایت نمی کند، اعتنایی بهشون نمی کند، رهاشون می کند. همون معنایی که عرض کردم، رهاشون می کند. خب کذب یعنی چه؟ کذب یعنی چه؟ بحث منطقی شو عرضی ندارم. امیرالمومنین کذب رو تعریف کردن، صدق رو هم تعریف کردن. الکذب دروغ، مخالفت المنطق للهیئت الالهیه، اینی که سخن انسان یا رفتار انسان با قوانینی که خداوند وجود و هستی را آفریده است مخالفت میکنه و غیر اونه. یعنی تمام آفرینش بر اساس صدق داره حرکت میکنه. گاهی میگیم دیگه، حالا گفت که هیچ جو کشتی که گندم بردهد میشه، این یعنی صدق. شما از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. نمیشه گفت از مکافات عمل غافل مباش، گندم از گندم بروید جو ز ماش. نیست، تو خلقتی نیست، هم چیزی وجود نداره. هیچ جو کشتی که گندم بردهد، عذرخواهی میکنم، هیچ شد اسبی که کره خر دهد. صدق یعنی این، یعنی هر چیزی در وجود مسیر خودشو داره بر اساس قواعد الهی. حالا وقتی یک کسی میاد سخنی خلاف وضع واقعی وجود یا عملی خلاف اون انجام میده میشه کذب. خلاف اون جریان صحیح زندگی، جاری زندگی، کسی قولی و عملی انجام میده میشه کذب. این کذب، دروغه. درست؟ ما یک کاذب داریم، یه مکذب داریم و تکذیب داریم. تکذیب غیر دروغ گفتنه، یعنی کسی یه سخنی گفته شما میگید آقا حرفت بیمورده، باطل، دروغه. این تکذیبه. اون کسی که این کار میکنه میشه مکذب. این شد چند تا؟ دوتا. یه کاذب، یه مکذب. یه چیزی داریم که از اینها خیلی بدتره، از دروغ بدتره، از کذب بدتره، از تکذیب بدتره. اون افتراست، یعنی به دروغ سخنی را به کسی نسبت دادن. هم دروغ هم نسبت خلافه، این میشه افترا. مفتری یعنی کسی که مطلب باطلی رو به کسی نسبت میده که اصلا چنین چیزی وجود نداره، این میشه افترا. دیگه اوجش میشه افترا تو مرحله سوم. حالا فرمود فمن اظلم من افترا علی الله کذبا. شما دارید این بتانتون رو پرستش میکنید و این رو به پای خدا هم میبندید و این رو یه نوع امر مقدس هم میدانید، دارید افترا میکنید. اما میدونید افترا به کی دارید میبندید؟ اظلم افعل تفصیل است، یعنی ظالمترین کس رو زمین کیه؟ کسی که به خدا دروغ میبندد. خیلی جالبه. ببینید دروغ بستن و افترا مراتب داره. ما ماه رمضان است و مسئله رو گفتن دیگه. الان یکی از مبتلات، از مفترات، از چیزهایی که روزه رو باطل میکنه چیه؟ دروغ بستن به خدا، رسول و ائمه علیهم السلام. اگر یک کسی به پسر خالش دروغی میبنده، به کاسه محلشون دروغی میبندد، این روزش باطل نمیشه عزیز من. کار بدی کرده، خلاف روزه داریست، دیشب گفتیم از زبان امام سجاد، اما روزش باطل نمیشه. اما اگر کسی در روز ماه رمضان بگه قال رسول الله، رسول خدا این گونه گفت و پیامبر چنین چیزی نگفته باشد، همونجا روزش باطل تمام، روزه باطل. اگر کسی دروغی رو در ماه رمضان بگه امیرالمومنین حرف زده است، حضرت رضا این حرف رو گفتن، حالی که نگفته باشند، تمام است، روزه باطل است. توجه فرمودید؟ یعنی فرق میکنه به کی دروغ ببندی، به یه انسان معمولی دروغ بستی یا به یه معصوم، به حجت خدا، به وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی. اللهم بسیار متفاوته که لذا وقتی میگفتم خیلی از بزرگان اهل خطاب وعظ و منبر رحمت الله علیه، خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، حقداران، استادان، والدین جمع حاضر، در گذشتگانمون رو بر خوان گسترده رمضان میهمان بگرداند انشاءالله. بالاخره یا اینها، بعضی از این بزرگان احتیاطشون در حدی بود که روز ماه رمضان منبر نمی رفتن. خدای رحمت کند مرحوم والد، مرحوم پدر، روز ماه رمضان یا منبر نمی رفتن، یا اگر منبر می رفتن قطعا حدیث رو باز می کردن، می گفتن مجلسی در بهار گفته است که رسول خدا چنین گفته است. این من نمی دونم، مجلسی گفته، مفید در مواعظ گفته اینطور، شیخ الراملی در وسائل گفته اینطور، کتاب رو باز میکردن میخوندن میگفتن اینطور اینجا نقل شده، نمیگفتن مستقیم که رسول خدا. یعنی اینقدر احتیاط میکردن که مبادا چنین لغزشی در کار باشه. خوب، حالا پس ببینید، کذب، تکذیب، افترا. حالا بحث افترا اگر شد، کسی بیاد به خدا دروغ ببندد و افتراء بر خدا بکنه، دیگه از این انسان پستر و منحتر کسی وجود نداره. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست ظالمتر از آن که بر خداوند افترا ببندد و دروغ ببندد؟ اینا حرفای کیست؟ حرفای این اصحاب. اینا چه تفکر قویه، مستدله، روشنندیشه، روشن زمیره. اینا چقدر بینا بودن از اونجا که فقالو ربنا رب السماوات و الارض، و عقاید خودشون رو گفتن، یه نقدی به جامعه دارن و حالا شرایطی میشه با این مطالبشون رو که ابراز کردن، دیگه مثل این که شرایط و فضا فرق کرد که بود فردا شب توضیح بدیم، من مقدمش رو بگم. و اذع تزلتموهم و ما یعبدون الا الله فعوو الالکف. حالا که این شرایط شما، و اذع تزلتموهم، حالا که شما اعتزال کردید و عزلت گزیدید، و ما یعبدون الا الله، و آنچه عبادت میکنند جز خدا را، یعنی از آنچه عبادت میکنند جز خدا، از این جماعت و از معبودشون عزلت گزیدید. اعتزال، عزلت، اعتزال، عزلت، یعنی کنارگیری از جایی، جمعی، جماعتی. عزلت اسم مصدر است، اعتزال مصدره. اعتزال یعنی به کنار رفتن. حالا اینجا دیگه این بحث مطرح میشه، ورود به بحث دیگه، مقدمش فقط همین جمله رو میگم چون ورود کنیم ناقص میمونه، میگذاریم برای فردا شب. که اعتزال یعنی چه؟ یعنی این که انسان از جامعه و از جماعت برون بره، بگوید که بالاخره سخت دلتنگم، دلتنگم، دلتنگ از شهر، بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر، کم خود گیر به خیل و رمه بر میگردیم، بار کن جان برادر همه بر میگردیم. چه اعتزال! این که انسان بگذارد و برود. عزلت رو شما شنید؟ عزلت یعنی کنج انزوا گرفتن. حالا آیا واقعا ما یه چنین مفهومی رو در اسلام داریم مورد تایید پیامبران الهی بوده است؟ یا و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. در مورد مسیحیت قرآن میگه بعد از عیسی یه گروهی رهبانیت رو انتخاب کردن، دیرنشینی و کلیسا نشینی و قارنشینی رو انتخاب کردن. ما بر اینها ثابت نکرده بودیم و ننوشته بودیم چنین تکلیفی را. نمیپذیره خداوند. چی میشه ماجرای اینجا؟ اینی که داره توصیف میشه، اینها حمد و ثنای این جماعت گفته میشه که اعتزال کردند. حالا این مفهوم چی و اعتزال در حقیقت چیست و کار اینها کدام است و نقش اینها، انشالله باید فردا شب خدمت عزیزان مباحث رو پیگیری کنیم و مطرح کنیم به حول قوه الهی. اون چند دقیقه‌ای که به ما فرصت میدید برای بررسی دعا 44 رو بلافاصله میگم، امشب یه قدری کمین بیشتره. امام ملاحظه فرمودید که دیگه گفتن روزداری یعنی این که دست من، چشم من، چه اینها رو توضیح دادن روزدار. حالا در ادامه میفهمن اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل على محمد. اولین نکته ای رو که حضرت بازگو میکنن، وجود مبارک امام سجاد به عنوان وظائف رمضان، توجهات رمضان، فرصت های ماه مبارک مطرح میکنن. خوب دقت کنید، وقفنا فی حالا مواقیت الصلات، علا مواقیت الصلوات الخمس به حدود التي حدت. اولین نکته‌ای که در ماه مبارک امام انگشت اشارت رو میگذارن و انگشت تأکید، نماز است. نماز است. و خدایا ما را آگاه گردان، ما را واقف کن، ما را مطلع کن. علا مواقیت الصلات، به جایگاه های نماز، نمازهای پنجگانه، فرائض رو میگن، واجبات رو میگن. به حدود التي حدت، با اون تعاریفی که نماز داره ما رو آگاه کن، به اون تعاریف واقعی نماز، به اون 100 تعریف میشه برای نماز گفت. کدوم تعریف امیرالمومنینه؟ کدوم تعریف امام سجاد از نماز؟ توجه دارید؟ و فروز التي فرسته، و ما رو واقف کن به اون نکات و واجبات دقیقی که در نماز قرار دادی خدایا، اون گنجینه هایی که در نماز قرار دادی، و وظائف علتی و ضعف، و اون وظائف و تکالیفی که در نماز وجود داره، و اوقات علتی و قطع، و بخصوص وقت نماز. این توجه ما به وقت نماز، بالاخره گاهی من این گله رو میگم، بالاخره نشستیم حالا پای این فیلم داریم نگاه میکنیم، پای تلویزیون نگاه میکنیم، نمیدونم گوشی دستشه، نمیدونم داره دیگه چه خبر، مثلا فرض بفرمایید. خب دیگه باید زن میگه الله اکبر الله اکبر، هیچ تأثیری براش نداره، هیچ تأثیری نداره. حضرت علی ابن موسی اولین کمونیست روزگارشون عمران صابی دارن باش مناظره میکنن، دیگه خوب محو شده بود، تسخیر سخنان حضرت شده بود. معزن گفت الله اکبر الله اکبر. گفت ها یه سوال دیگه دارم. حضرت از جا بلند شدن، فرمودن الان هان است وقت الصلاه، الان وقت نماز، وقت جواب دادن علمی نیست. گفت یکی دیگه میگم بگید مسلمان بشم، فرمودن میرم نمازم برمیگردم بعد سوالتو بپرس. من نشستیم محوه فیلمی می سریالیم این فلان دو ریالیم، هیچ یک ریال هم نیست گاهی، میبینید هیچ توجهی نداریم، تکان نمیخوریم. به خدا نمیخوام، قسم میخواستم بخورم، خیلی بی توفیقی است، خیلی رویگردانی است، خیلی رویگردانی است. امام و اوقات حلتی وقت، و انزلنا فیها منزلت المصیبین لمنازلها، و ما رو خدایا در جایگاه کسانی قرار بده که رسیدن به نماز رسید. میگی در مورد حضرت اشهد و انک قد اقمت الصلاه، الحافظین الارکانها، اونایی که تونستن واقعا ارکان و اجزاء نماز رو کاملا حفظ کن، المعدین لها فی وقتها، الا ما سنه عبدک و رسولک، و اینها نماز رو مقیداً با همون اوقات و ویژگی ها و شرایطی که پیامبر فرمود و سنت او بود به جا بیاورند. فی رکوعها و سجود، رکوعشون رکوعه، سجودشون سجوده. دیگه فرصتی نیست که اینا رو بالاخره در نماز نماز گفتیم دیگه. وقتی میریم تو رکوع چه حالی داریم عزیزان؟ یعنی دیگه ایستادیم و گفتیم گفتیم، بعد به جای میرسه که خدا من که باشم که بران خاطر حاطر گذرم، لطفا میکنی یه خاک در تاج سرم خم میشیم، میگیم خدا من شایسته این نیستم که بیستم با تو صحبت کنم، قامتمون تا میخوره، میشه رکوع. احساس میکنیم بازم هنوز گزافه، بازم در اون حدا نیستیم، خودمون به خاک میندازیم، میشه چی؟ میشه سجود. فی رکوعها و سجودها و جمیع فوازلها و تمام این فصلها و بخشهای نماز رو، علا اتم طهور و اسبقه، اینا رو خدایا ما رو واقف کن بر اینها با بالاترین حد طهارتی که از نماز به دست میاد، که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اونم با زیباترین شکلش و شادابترین شکل اون، و ابین الخشوع و ابلغه، در بالاترین حد خشوع و خضوع. چون میدونید عزیزان خضوع و خشوع روح حقیقی نمازه، اینی که روح انسان با نماز تسلیم بشه در پیشگاه خداوند. گفت که و علم ازا ما قلت ما تقول و من تناجی و من المسئول، اینی که انسان وقتی میسته در پیشگاه خداوند بر نماز، بدونه با کی داره صحبت میکنه، بدونه مقابل کی ایستاده، اینی که صاحب سخن امام سجاد دستشون رو میبردن تو ظرف وضو آب بردارن میلرزید، گفتن آقا چارلز، گفتن میدونید که من میخوام برم مقابل چه کسی بیستم، پیشگاه چه کسی بیستم، میلرزید بدن امام. خب اون معرفت و اون شناخت، و ابین الخشوع و ابلغه و وفق نافیه لأن نسل. دیگه بعد از نماز عجیبه، بعد از نماز دومین چیزی رو که امام مطرح میکنن نسل ارحامنا، میان تو مسائل اجتماعی و خانوادگی و حقوق انسانی و در قبال این که فردا شب انشاءالله خدمت عزیزان خواهم گفت، خداوند سبحان ما رو به آنچه که از وجود و مبارکش شنیدیم به آبروی قرآن موفق بدارد انشاءالله، و توفیق بهره برداری از برکات و فیوزات و فرصت آمی بسیار مهیا و زیبای این ماه رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.